أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا و انهم لا یستکبرون. عنایت دارید در آیه 82 سوره مبارکه مائده یعنی صفحه 121 رو میخواییم یک کمی روش فکر کنیم. قبل از این آیه یعنی آیه 80 و 81 یه نکته مهمی رو با ما در میون گذاشته است و اون این که چطور میشه که بعضی از بنی اسرائیل اونچنان راه رو منحرف میشن که لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم. آیه 78 داشتین دیگه، که در واقع میگه بعضی از بنی اسرائیل اونایی که به یه نحوی عملا کافر شدن، درسته میگن ما مسیحی هستیم و بنی اسرائیل هستیم و اینا، ولی میفرماد که نه، اینا از رحمت خدا و رسول خدا دور شدن به جهت یه نوع سرکشی. سرکشیشون چی بود؟ کانو لا یتناهان علی منکر فعلوه، همدیگه را از اشکالات و انحرافات و گناه ها باز نمی داشتند. نسبت به گناه بقیه حساس نبودند، نهی نمی کردند. یه وقتی که آدم خب در حدی میتونه تا قبل بگه آقا این کار غلطه، نه اینم نمیگفتن، یه جوری، چون دلیلی هم آیه بعدیه با یه جوری که با کفار رفیق شده بودند. اینجاش دقت کنیم، ترا کثیرن منهم یتولون الذین کفروا، میبینی که بسیاری از اینها یتولون الذین کفروا، اونهایی که کافرند رو علاقه بهشون پیدا کردن. لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله علیهم و فی العذاب هم خالدون. میفرماد چه خیلی چیز خطرناک و بدی برای خودشون پیش میفرسن که اون چیه؟ خشم خداست و عذاب ابدی. عجب، یعنی میشه کسی مؤمن باشه ولی کافر رو دوست داشته باشه؟ میگه شده است. ولا، باز دقت کنید ادامه آیه بعد، ولا کانوا یؤمنون بالله و نبی و ما انزل الیه ما اتخذوهم اولیا. تأکید، ببینید اگر راست راستی اینا ایمان داشتن، یعنی چه؟ یعنی ادعای ایمان دارن. میگه اگر راست راستی ایمان داشتن به خدا و پیامبر و اون چه که بر پیامبر نازل شده، متخذوهم اولیا، اون کفار را دوست نمی گرفتن. ولکن کثیرا منهم فاسقون، اکثر اینها در عین اینکه اهل دیانت خودشون نشون میدن فاسقن. فاسق اینجا یعنی از حیطه عبودیت خدا خارجند. خیلی مهمه فضای این چند تا آیه را داشته باشید. اولا چرا اینا برا ما آورده است؟ خب برای اینکه این خطر بغل گوش ما هم هست. چون گفت بنی اسرائیل این طوره. بعد تو اون روایت داریم که اینقدر شما شبیه بنی اسرائیلید که اگر اونا در سوراخ سوسماری برن شما و میری. پس در واقع قصه ما رو در تاریخ گذشته که واقع شده داره جلوی ما میاره. یک. دو، میگه که قضیه دینداری این دیندارا چی بود؟ ببینید دقت کنید، بحث فضای اینه که دیندارند و بیدینند. دیندارند به اعتبار اینی که میگن نه ما دینداری، میگه خب اگه دیندارید، ببینید ولاکان یومنون بالله معنیش اینه که اگه دیندارند باید که اولیای یعنی دوستشون کفار رو نمی گرفتن. معنیش این چی میشه؟ یعنی پس به ظاهر دین دارن، به ظاهر به دین عمل میکنن، ولی یک گرایشی به کفر دارن. در حدی که جمله علامه طباطبایی هم خوبه، من اینجا بخونم، ایشون میفرمان اگر قدر دین خود را میدانستن متدینین دین خود را دوست می داشتن، زیرا هر قومی دشمن دین خود را دشمن می دارد. اینان در واقع دشمن دینن که رفیق دشمنان دینن. از فاسقین میخواد استفاده، فاسقون میخواد استفاده کنه، که چرا میفرماد ولکن اکثرا منهم فاسقون. خب به قول علامه باز، زیرا ایمان رجوع به کفار را تحت شعاع خود قرار میده، یعنی ایمان نمیذاره آدم رجوع به کفار بکنه تا بخواد به خاطر کفر اونها دوستشون داشته باشه. حتی می فرماند که نقل است که اگر این کفار که اینا دوست دارن مؤمن باشن دیگه اینا رو دوست ندارن. دقت کنین اینا رو همه را تو المیزان با دقت ایشون باب شوا کرده. حالا سوال اینه چرا اینا جلوی ما گذاشته است؟ چی شده است که ما علاقمون به دین و علاقمون به دیندارا کم شده است و علاقمون به کفار زیاد شده است؟ پیش اومده است یا نه؟ خیلی روشن همین بعد از عید تو همین اصفهان یا آقای ملکیان اومده است یه سخنرانی کرده است، گوش بدین 42 دقیقه. خیلی عجیبه، قشنگ شا، اینقدر سخنرانیش قشنگه، ای کاش من نمیگفتم و میرفتین گوش میدادین. به نظر من اکثرا که گوش میدن میگن عجب حرفای خوبی میزنه، حرفاش هم ایناست. آقا روانشناسا گفتن که ما باید هم دیگه رو دوست داشته باشیم، فقرا رو باید کمک کنیم، یه فقیری که یه گوشه نون شب ندارد ما حق نداریم خودمون از نونا زندگی خودمون استفاده کن. چرا؟ چون از نظر روانی این کار خوبه، روحمون رو آرام میکنه. حالا مختصر دارم میگم. خب به نظر شما این با چه توصیه این ما؟ مگر این توصیه را میگه اسلام هم نکرده؟ ولی اسلام با محور ایمان این توصیه را میکنه که شما چون ایمان دارید وظیفه دونه که این کار را بکنید. اولا باید مؤمنین دوست داشته باشی نه کفار را. بله یه بحثی دیگه هست که کفار هم اگه فقر در حد گرسنگی هم که نباید بی تفاوت باشیم، اون بحثش جدا است. کفار تازه غیر دشمنان ما، ولی ایشون کسانی که دشمنان دینن، اینا که ایشون مثال میزنه، اینا که میگن اصلا دین مزاحم است، دین موجب تنفر میشه. بسیار این روانشناسای غربی توصیهشون این است که دین نباید داشته باشیم، دین مال گذشته است و امروز موجب تنفر میشه. پس بنابراین ما باید که در ازای روح انسانی هم دیگه رو دوست داشته باشیم. حالا مثال میزنم، همه شاهدام چی گفتم، ای کاش با دقت من نمیگفتم، نگاه میکنم تمام شاهدان روانشناسای قبلی غربیان بدون یک کلمه توصیه به ایمان، نه به اعتبار ایمان. خب حالا این نوع دوست داشتن یعنی همه دوست داشته باشیم، و تو این دوست داشتن کفار کافر و مؤمن دیگه میمونه جدا؟ نه دیگه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که قرآن میگه اشکال اینا همین بود، این که مورد لعن خدا و پیامبرشون قرار گرفتن، برای این که دوستی اهل ایمان براشون مهم نبود. من معتقدم این خطر الان تقریبا بین ما هست. دو تا خطر ما را الان تا حدی فرا گرفته، یکی این که دوستی کفار رو برای خودمون خطر نمیدونیم. آیه قرآن میگه اینا مورد سخط الهی قرار میگیرن و فل عذاب هم خالدون، اینا در قیامت در عذابن. به قول علامه طباطبایی از دینشون به جهت این که کفار رو دوست میدارن هیچ بهره ای نمیبرن. نمونش آقای ملکیان، اصلا بحث قرآن و روایت اینا که نه، یعنی دین بره کنار. خب دین که برد کنار، پس عملا از دین نتیجه نمیگیرن. حالا اون بحث بعدی است، اگه دین خدا برد کنار، این توصیه ها یه اخلاقی عمل میشه یا به وقتش؟ به قول علامه طباطبایی میفرماد به وقتش خشنترین آدمای دنیا اینا. قصه‌ش در این میگن که این معرف قشنگ میگن عاطفه را تحریک کردن ولی دین را وسط نیوردن، نتیجه نهایی نداره. مثال میزدن میگن که دیده گفتن مثلا این میمونه رو توی دیگی گذاشته بودن تا زیرش گرم کرده بودن. خب یه خود گرم بود، هی بچهشه بغل میکرد که بچهش نسوزد، خودش حالا یه خود داغ بشه تونست. بعد دید خیلی داغه، بچه رو گذاشت زیر پاشه نشست روش. تا کجا بچهش دوست داره؟ عاطفه همش همینطور. و یه وقت استم برای خدا میاد به میدون، یه وقت صرف عاطفه است. آدم ایمان نداشته باشه دا عاطفه صرف داشته باشه، نه تا کجا با میسته. نمونهش غرب، غرب دیدین که سگش دوست داره، بچهش هم دوست داره، راستی سگش حالا فرض هم میگیریم بیشتر دوست داشته باشه که من نمیدونم، ولی میبینید یه جا نه، به همون دلیلی که سگش تا یه جای دوست داره که خودش به اصطلاح حفظ بشه، بچهش هم همون، یعنی با همون عاطفه که سگش دوست داره بچهش دوست داره. ما نسل متدینینمون نه به اعتبار این که میخواد نسل دینی را به صحنه بیاره، نه حاضره که جان بازی کنه برای فرزندش. همون هم نتیجه شم اینست که وقتی دین به خطر افتاد، فرزندش هم بر خاطر دین میده. این آیات گفتم دو تا خطر ما را تهدید میکنه. یه خطر این که کفار را دوست داشته باشیم که عملا بهره از دینمون نیم بریم، خشم الهی نصیبمون شد. یه خطر این که متوجه نباشیم مؤمنین باید به صرف ایمانشون دوست داشت. این جزء وظایف ماست که صرف این که مؤمن است برادر دینی ماست، باید دوستش داشته باشیم. خب ولی اگه خطا کرد چی؟ به قول پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، حق اسلامش که حفظ شده است. دقت کنین، میگه آقا یه حق دارید که مسلمانه، یه حق داره که انسانه. خب حالا اگه خطا کرد، حق اسلامیش که حفظ شده است، حق انسانیش که حفظ شد، نسبت به خطاش شما گله من باید باشید. اما دیدین گاهی اصلا طرف ها نابود میکنیم به صرف این که یه خطا کرده. داشتیم دیگه، طرف مثلا کفشای مسجد چند تاشه برده بود، بعد تو انبار مسجد سه روز زندانش کردن، اصلا نرفتن به سر بزنه بچ دیگه مدفوع و همه اینا هم دیگه قاطی پاتی با. خب روح کفشا رو دزدیده بود، یعنی یک قاتل هم بود که نه. چقدر این بده؟ خب راست همونقدر که بده است، باید باش بدی کرد. بالاخره کفشا رو دزدیده است، بالاخره قاضی به تعزیرش میکنن چی میگن یا دستش که نمیبرن برای چهار تا کفش، دستش که نمیبرن انگشتش که، بالاخره تعزیرش میکنن و بعد میره خونش. مثالم را مهم نگیرید، مهم این که ما به همون بالاخره همین که اون بلای اون طرف سرمون هست که کفار دوست داریم، ناخودآگاه مؤمنین را چون مثل کفار میسن دوست نداریم. چقدر نشوندون بدیم به این بچه مذهبیای متوسط، بچه مؤمن واقعی که به صرف ایمان طرف دوستش داره. این بیش از اینا که عرض کردم آیه دارد با ما سخن میگه دیگه به عهده خودتون، به خصوص آیه 81 رو دوباره بعد روش کار کنین. میفرماد که اگر مؤمن میشدن این کفار، طوری شده از علاقش به کفار که اگه مؤمن میشدن چون مؤمن دوست ندارد، همین کفار رو هم که تا دیروز دوست میداشت، حالا یه حساب کنین که یه دیان دلشون قنج میزنه برای بعضی از این حاکمان دنیا و این به اصطلاح هر کی است تو دنیا چهره ها. خب حالا اگه این مؤمن بشه دیگه ولش کن. چطور شده که ما به این روز افتادیم؟ میفرماد که این خطر تهدید کننده است برای شما. بعد میگه خیلی خوب، حالا یه چیز دیگه وسط هست و این که نسبت سایر ملل با شما چطوریست؟ به تعبیر آیت الله جوادی فرماد یادتون باشه نسبت سایر ملل با شما متفاوت است. یهود و مشرکین شدیداً با شما بدند، ولی نصارا، اونایی که میگن نصارا، نه نصارا، اینا هم دقت کنید، دقت، قالو انا نصارا، اونایی که میگن ما نصارا هستیم، اینا به سه دلیل یا بگون بر اساس سه زمینه به شما نزدیکترن. پس فضای آیه 82 را داشته باشید. یه وقت نسبت ماست با بقیه کفار را نباید دوست داشت. یه وقت عده‌ای هستن که اینا با ما میخوان ارتباط داشته باشه، ما باید رو اینا متفاوت حساب کنیم. لتجدن اشد الناس عداوتن للذین آمنو، کیا؟ حتما خواهی دید شدیدترین مردم از نظر دشمنی با مؤمنین کیان؟ الیهود دیگه. کی؟ والذین اشرکو. اینا دست خودشون نیست، روحیه یهودیگری اون چنان روحیه خودخواهی درش غلبه داره که اهل ایمان نمیتونه دوست داشته باشه. دشمن عین مشرک. مشرک چرا اهل ایمان دوست نداره؟ خب برای اینکه عالمش عالم شرک است، عالم اصالت دادن به کثرت هاست، عالم اصالت دادن به توهماتش، با توهمات خوشه، فضای مجازی براش بیشتر از خدا و پیغمبر مهمه. اونا رو دارم میگم، هر کسی که نمیگه. میفرماد اینا نمیتونن با شما دشمنی نداشته باشن به اعتبار خودشون. حالا ولتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذين قالوا انا نصارى، و خواهی دید در مقابلشون که قرار میگیری اونایی که از نظر دوستی، اونجا گفت از نظر دشمنی شدیدتر، اینا که از نظر دوستی به شما نزدیکترن، به مؤمنین الذين قالوا انا نصارى، اونان که میگن ما نصارا هستیم. ببین نه اینکه چون نصارا هستند، خودشون میگن ما نصارا هستیم، باشه، ما که نمیتونیم پاشون بذاریم، ما قبول نداریم اینا، و ما آخرش به اون معنا نصارا که یار حضرت عیسی باشن که نیستن، نحن و انصار الله که چونا خیرش یه مسیری جدایی را رفتن، هرچه هستن. میگه ولی اینا میگن ما نصارا هستیم، ولی در برخورد تو میابی لتجدن، نه حتما میابی که برخوردشون خوبه. چرا؟ چراش حالا مهمه. به ان منهم قسیسین یک و رهبانن دو و انهم لا یستکبرون. علتش اینه که در بین نصارا اولا قسیسینی هست، میخواین معنی کنین کشیشان، ولی چون بعدش گفته است رهبان راهبان، فرمودن که یعنی علمای مسیحی، بینشون عالمان واقعی از مسیحیت هست. دیگه بینشون چی هست؟ رهبانان، زاهدان متدینم هست. دیگه چی؟ تیپشون تیپیه که مستکبر نیستن، زیر بار حرف حق میرن. حالا چند تا بحث داره، چون بعدش همین آیه رو شرح میده مطلب خیلی خوب روشن میشه، ولی بالاخره این چند تا سوال هست که آیا همین حالا هم همین طوره یا نه. اینو من نگه میدارم آیه بعدی را یه نگاه اولیه روش بکنیم. میگه خب این نا که میگن ما نصارا هستیم خصوصیاتشون چیه؟ و ازا سم اون ما اون زن الر رسول، وقتی اینا اون چیزی که بر رسول نازل شده سا میشنون، ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، میبینی که آقا چشماشون پر اشک میشه. فازت العین بالدمع یعنی اشکشون کثیر میشه، چشماشون پر اشک میشه. چرا؟ مما عرفوا من الحق، اینا یه تیپی هن که حق رو هم رفته میشناسن، درست نمیان مسلمون بشن ولی حق رو میشناسن، بعد در مقابل حقی که میشنون اشکشون در میاد. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع شاهدین، حرفشون هم این میشه که پروردگارا ما ایمان آوردیم، یعنی اینا رو ما حق میدونیم، این حرفایی که پیامبر میزنه. فکتوب نامه از شاهدی، ما رو با شاهدی مع همراه کن. شاهدین یعنی اونایی که باطن اعمال رو میشناسن، یعنی پیامبران و اولیا. میگه ما رو با اونا همراه کن. خب پس مشخص شد آیه 82 میگه آقا عده از نصرانی ها طوری هن که عده ای توشون هستن با این خصوصیات، که اینا عملا وقتی فضایی براشون پیش اومده است یک نوع روحانیتی دارن که اگه حق بشنون اشکشون در میاد. مما عرفو من الحق، به جهت اینکه حق را میشناسن و تقاضایی میکنن. دو تا تقاضاست که در آیه 84 هم دوباره اینجا میگه وکتبنا مع الشاهدین، اونجا آخر آیه میگه مع القوم صالحین، که حالا اینا بحث میشه. خب حالا چند تا چیز هست که آیا واقعا مسیحیت امروز هم این طوری هست یا نیست. هم میشه بگون به یه معنا آری، به یه معنا نه. در این که جریان مسیحیت گرفتار یه نوع سیاست شد، یعنی فرماندهی سیاسی درش نفوذ کرد. اگه شما جریان جنگای صلیبی را دنبال کنین، خوبم دنبال کنین، به این ظاهرن این مدت ها مسیحیت و یهودیت و اسلام در همین اورشلیم زندگی می کردن. همون جام یهودی ها اومن بیشتر نقشه می کشیدن، ولی مسلمان ها با مسیحی ها زندگی می کنند. چی شد که پاپ دستور جهاد داد و جنگ را افتاد؟ این خیلی ریشه یابی می خواد. یقیناً باید پای یهودیت رو وسط کشید. جریان فراماسونری بعدش به وجود اومد. شما چیز جالبیه، بعد از جنگای صلیبی شما میدونید بحث فراماسونر پیش اومد. ونیزیا چه نقشی داشتن در تجار ونیزی که عموما یهودی بودن، چه نقشی داشتن در جنگای صلیبی؟ آیا این کشت و کشتار اول یه مرتبه پاپ به هر دلیلی؟ محققین میگن چون که مسیحی‌ها داشتن بیدار میشدن و مطالبات از پاپ داشتن، که پاپ به این نتیجه رسید اینا رو باید مشغول یه جنگ صد و خورده 200 ساله‌ای بکنه و عملا از این فشاری که روش هست آزاد کنه، تحلیل اساسیه. پاپ اعلان که حالا چی شده توی اورشلیم؟ یه مسلمون، چند تا مسلمون با چند تا مسیحی دعواشون شده است که این تبعیض، اما این اومد اینو علم کرد و بعد گفت آقا ندارد مسیحیت اونجا کشدار میشه، به داد برادران مسیحی دون برسیده. پشت قضیه هم عرض میکنم تجار ونیزی هم نقش داشتند، چون بعدم شما میبینید ثروت‌های عظیمی این تجار از پولایی که اسلحه‌هایی که فروختن گیر آوردند و بعدش هم اومدن حسابی از اون ثروت خریدن اروپا را، یعنی اروپا را خریدن این جریان یهودیت. بعد از این جریان اینا تحقیق میخواد، تحقیقای خوبی هم رو هم رفته شده است. من میترسم یه مورد بگم بقیه موارد از دست بره، دیگه نه چیزای خوبی را میتونید دنبال کنید. اون چی که هست، پس یک، این که ما تو یه مرحله این جنگ صلیبی به وجود اومد، این یه نکته. و عملا اون فضایی که ما با مسیحیت ارتباط حسن داشتیم این به هم خورد. دو، بنا به فرمایش آیت الله جوادی میفرمان، چون خود آیه 82 آخر آیه دلیل مودت مسیحی ها را به ما میگه که این ستاست، وجود قسیسی و رهبانان و اینکه اهل استکبار نبودن. خب حالا اگه شرایط عوض بشه، خب پس موضوع عوض میشه. آیا الان واقعا عالمان فرهیخته ای در مسیحیت داریم؟ باز هم آره هم نه. توی ارتودکس ها مثلا دوگین ها مثلا شما حساب کنید، دوگین یه مسیحی بسیار متفکر است، خیلی هم به ما نزدیک است. کربن ها حساب کنید، نه اینا هستن و هم نه، بسیاری صاحبان کلیسا نه ضعف دارن. یعنی انتظاری که ما از اونا داشتیم، به قول یکی از این متخصصین اینا می گفتن در یه جلسه‌ای که هماوردی مسیحیت و اسلام و یهودیت و اینا بود، من به یکی از این مسیحیای استادا بزرگ مسیحی گفتم شما قرآن خونده؟ یکم اخماش رفت تو هم که یعنی چه، مگه من باید قرآن بخونم؟ من خیلی تعجب کردم. بعد به ایشون گفتم که ولی علمای بزرگ ما مثل علامه طباطبایی اینا قرآن، کتابای مقدس رو خوندند، شواهدش هم خیلی خوبم خوندند، نمیدونم دقت کردین یا نه، خیلی شاهد میارم. بله خود ایشون هم میگه ما هم قبول داریم که خیلی علمای ما نخوندن، ولی بالاخره بعضی علمای ما خوندن. ولی ما، ایشون میگه من به اون کشیش گفتم ما شاهدی نداریم که شما جدی قرآن خونده باشید. چرا مثلا فلان آقا که مأمور است از طریق سفارت، از طریق مثلا سفارت امور خارجه آلمان که قرآن ترجمه کنه، خب این قرآن خونده است، احترامم براش قائل است، ولی اینه اسمش نمیشه گذاشت عالم قرآن خونی از مسیحیت. پس این که عرض کردم در این که ما انتظار از مسیحیت داریم که واقعا اندیشمندانه با دین اسلام برخورد کنن، و از طرفی روحانیت اونام رو عاشق عبادت باشن. خب کسی که عاشق عبادت باشه چه بچه بسیجیه ما تو جبهه عبادت کند عاشقشه، چه یکی توی کلیسا عبادت کنه. و اگر ملاک روحانیت به معنای عبادت و زهد است، خب باز تو مسیحیت هم آره هم نه. یه خانم بزرگ من اسمش نه یادم میره، میشل مارین هم چی، خانم قلم آلمان هست، یه کتاب هم صحیفه سجادیه رو ترجمه کرده است، هم اون شمس تبریزی یه کتاب خیلی خوبی داره. اینا بگی خب آره، یه خانم بزرگواریست، اهل معنا، اهل زهد است. گاهی ما حرف خودمون از اونا یاد میگیریم. خیلی جالبه که من کتاب اونا رو که میخونم بعضی میبینم انگار ما حرف خوبی داشتیم و خودمون حواسمون نیست، ولی اونشون داریم. اما گاهی هم نه، زهد به معنای این که فقط عبادتی که کلیسا میکند عبادت است، بقیه هم همش بی خود است. خب اینم بده، خب یکی یکی بگم. و انهم لا یستکبرون، آیا ما کسایی داریم که اینا در مقابل حق استکبار ندارن؟ در مسیحیت آره داریم، در یهودیت به ندرت داریم. غلبه یهودیت این نیست، اینم با شواهد دارم میگم. من این قرآن به من میگه که هر کدوم یهودی و نصرانی که اهل ایمانند و دوست داشته باش، نه حالا میرسیم نه به صرف این که بیان مسلمون بشن، حالا به صرف این که دنبال حق باشن. من که دلم میخواد یهودی واقعی پیدا کنم، دوست داشته باشم مسیحی واقعی هم پیدا کنم. ظاهرا تو یهودیت غلبه نیست. نمونشم شما ببینید، وقتی مثلا نتانیاهو میاد آمریکا چند تا یهودی بلند میشن اعتراض میکنن، خیلی انگوش شمارن. شایدم حرفای من خیلی محکم نباشد، ولی بالاخره قرآن یه نگاهی به ما میده. ما در مسیحیت اینا داریم که رو هم رفته در مقابل حق در حدی متواضع بودن که بسیاری مسیحی ها بعد مسلمون شدند. کم داریم که یهودی ها مسلمون شده باشند. یهودی ها رفتن مثلا از منطقه مدینه و اینا میرفتن، اما مسیحی های زیادی بودن که اینا میتونستن جزیه بدن مسلمون هم نشن، ولی بیشتر دوست داشتن مسلمان بشن. اینم نشون میده که در مقابل حق خیلی روحیه استکباری ندارن. میموند که آیا جریان سیاسی که الان دارد مسیحیت رو مدیریت میکنه، این یه موزلیه، باید مسیحی ها خودشون رو نجات بدن. الان متاسفانه همینطور که خود ما این مشکلات داریم که الان گاهی دینداریمون را با سیاسی بازی میخوایم مدیریت کنیم و عملا دینداری ماوراء این حرکات های جزئی سیاسی است، برای اونا هم هست. این نکاتی است که تا اینجا و حالا این سه تا آیه انشاءالله کمک میکنه. خب پس فرمود که راز علاقه مسیحیت به اسلام این تیپ آدمان، خب خصوصیات روحیشون چیست؟ در شناختن حق خودشون را حفظ کردن. لذا و ازا سمع او ما انزل الر رسول ترا اعینهم تفیض من الدمع، وقتی که اون صفاتو داشته باشند فضاشون و اندیشمندا شکل داده باشد، نه سیاسیون قسیسین و روحبانان میداندار باشند، اینا در مقابل حق روحیه حق شناسی دارند. مما عرفو من الحق، خب ما چند تا کار میتونیم بکنیم؟ آیا ما میتونیم از بستری که جنگ صلیبی جلو ما گذاشت خودمونو آزاد کنیم؟ ظاهرا میتونیم. حضرت امام وقتی نماینده پاپ اومدن خدمتشون، دیدیم که تحویل گرفتن، احترامم گذاشتن، سلامم به پاپ رسوندن، یه تذکر خوبی هم دادن که تذکر به جایی هم بود، خودتون میدونی. میمونه که یعنی این که ما میخواییم برگردیم به قبل از جنگ صلیبی و زندگی دینی را با دینداران داشته باشیم، این یکی از رسالت‌های انقلاب اسلامی است. ما سالهای سال است ضربه خوردیم. حالا کی منجر به جنگ صلیبی شد؟ جالب است که تاریخ را که نگاه کنید خیلی تاریخ عجیبیه. مسیحی ها میگن هر وقت که مسلمان ها حاکم بودن در اورشلیم ما راحت بودیم، ولی وقتی یهود حاکم بود از بسیار ما در زحمت بودیم. تاریخ خودشون میگه. در این قسمت هیچ شکی نیست که هر وقت مسلمان ها حاکم بودن سعی بود است که رابطه خوب با ادیان داشته باشه، و این خیلی چیز ارزشمندی. اسلام یعنی همین. آیا ما باید اینا برگردیم به طرفش که نه؟ بله باید برگردیم. ما رقابتی با دیندارا نداریم. اینم که گفت یهودیت میگه که اینا بالاخره میبینی تو روبرود لتجدن، نه یعنی چه؟ یعنی باش روبرو میشی که یهود یه همچه خصوصیات داره، اما به این معنی نیست که تو من با همین نحوه برخورد کن. نه، ما همه حالا هم دقت کردین که ما با صهیونیستا سخت مقابله میکنیم. نمونش یهودیت تو مردم ما، بین ما هیچ. دیدیندم که تو همین 22 بهمن یه خانم از اصفهان نشون داد که اومد گفت که ما اعلان همبستگی میکنیم با شما در رابطه با اینکه قدسا تجلیل میکنیم. حالا بالاخره ظاهرش این بود دیگه، ما کاری به ظاهرش نداریم، این حرفش بود. نه، ما هم در این رابطه خیلی مسئله ای نداریم، اما خداشون یه طوری هن که برخوردشون برخوردی نیست که دوستانه باشه. خب حالا تاکیدم دوباره اینه، ما دو تا سابقه داریم. یه سابقه همون سابقه خوبی که داشتیم. نمیدونم چی تو شد این 200 ساله اخیر یه رقابت، این که یا ما راست میگم یا شما، به وجود اومد توی شهرهای ما، با چه با یهود چه با نصرانی. این هم نمیدونم کجا بود. ما اصلا همچی بنایی نداشتیم. هیچ جا قرآن همچی چیزی نیست که ما باید مثلا جلسه بذاریم با نصرانی ها یهودی ها ثابت کنیم یا اونا حقا نیام نه. ما اما این پیش اومد متاسفانه، و همین منجر شد که یه نوع نفی همدیگه به وجود. فضای قرآن این نیست. فضای قرآن نه که بله شما حقانیت دونه نشون بدید تا اونها در عین مسیحی بودن بهترین مسیحی باشند، در عین یهودی بودن بهترین یهودی باشند. یعنی این جهان ظرفیت اینا دارد که ادیان ابراهیمی کنار هم همدیگه را تحمل کنند و با هم بسازند. این قرآن دلایلش مفصل بحث شده است دیگه، نوید حالا ما دوباره. یعنی در صورتی که شما این حرف منو میپذیرین که حداقل این یک سال نیمه که سوره آل عمران و بعدم سوره نساء رو بحث کردیم و با من همراهی کرده باشید، به خصوص حالا اینجا هم که سوره مائده نکات خیلی خوبی داشت که بحثش شد. خب ما نمیدونم چرا همچی شد که مثلا فلان آقای دانشمند اسلامی، مثلا حالا این بیمارستان انگلیسا میدونید که نامالی مسیحی ها بود قبل از انقلاب، مثلا جلسه میذاشتیم، حالا چهار دوتا مسیحی کشیش مسیحی اون بر میشست، ما این بر میخوایم ثابت کنیم یکیمون حقیم یکیمون باطلیم. خود اینم چیز خوبی نبود. چرا ما توش افتادیم؟ یعنی حالا چون با فضای قرآنی ما نیازمین، یه وقت است ما برای خودمون صد دلیل باید داشته باشیم بر حقانیت قرآن، باید داشته باشیم. نمیشه که شما همینطور علکی قبول کنید مسلمونی، نمیشه، ریزش میکنید. ما باید برای جوونامون حقانیت دینمون رو ثابت کنیم. اما اینکه آیا باید یه رقابت اینجوری داشته باشیم که ثابت کنیم اونا باطل است، این از فضای قرآن در نمیاد. خب اون وقت چیزای این دوتا آیه هم خوب با هم دیگه همراهی کنیم. میگه که این به اصطلاح مسیحی ها حرفشون اینه، اومدن با وحی پیامبر روبرو شدن، و ازا سمع او ما انزل الی رسول، حالا که اون چه بر پیامبر نازل شده سا میشنون، حرفشون است و ما لنا لا نؤمن بالله و ما جا انا من الحق و نتمع ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین. پس چه مونه؟ ما لنا، پس چه مونه حالا که این سخنایی به این خوبی را شنیدیم؟ چه مونه که ایمان نیاریم به خدا و اونچه که از طرف خدا نازل شده است به طرف ما اومده، در حالی که طمع داریم، انتظار داریم که پروردگار ما را داخل کنه، ان یدخلنا ربنا کجا داخل کند؟ همراه قوم صالحین. قبلا گفت مع شاهدین، حالا میگه مع سالم، میگه چه مونه دیگه؟ و زبون خودمون گاهی به خودمون میگم چه مرضی مونه؟ همه چی که مشخص است برای رابطه حق پیدا کردن خدا. حالا برمیگردم این آیه رو ادامه شمینین، فأصابهم الله بما قالوا جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ذالک جزاء المحسنین والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. میگه به خاطر این حرفشون، به ما قالو، به خاطر این که گفتن، چی گفتن؟ آیه 84، خداوند از به آنها پاداشی میده، پاداششون چیست؟ جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها. این چیه؟ و ذالک جزاء المحسنین، این جزاء هر آدمیه که محسن است. اولا خیلی دقیقه بام، دلم میخواد آیات دنبال کنید. دارد یه پدیده ای را جلو ما میاره که اینا به ظاهر مسلمان نیستن، ولی اونچنان سعه دارند که وحیا میشناسند. آیا میشد ما کسانی را داشته باشیم که یک وحی میشناسد، وقتی وحی میبینید عشق میریزه، بعدم چی؟ بعدم برنامش اینه که در تاریخ، در نظام هستی، در عوالم عالم شاهدینی هستن که اعمال را شاهدن. میگید برنامه‌شون نیست که میخوام با اینا حیاتشون رو داشته باشن، و دیگه چی؟ برنامه‌شون اینه، افقشون اینه، معرفتشون اینه که آرزو دارن که با صالحین زندگیشون باشه، مع شاهدین و مع چی؟ صالحین. خیلی عجیبه، یعنی خدا داره میگه که یه همچی جریان‌هایی هم هست که اینها بچه مسلمونا این طوری هست. نمیگه که حالا که عشق ریختند و اینا اومدن مسلمون شدن، هنوز بحث کیاست؟ اونایی که میگن ما نصارا، اصلا داره تو اون فضا بحث میکنه، نگفتن اینا که میگن نصاران اومدن مسلمون شدن، میگه ولی یک شعوری در صحنه هست که اینا حق که پیش شما سا شما به حمد الله برش پای دارید رو اینا میشناسن، نسبت دونا با اینا پیدا کنید. گمال نمونهش بزن، حالا گارودی اومد مسلمون شد دیگه، حالا قبل از اینم که مسلمون بشد خیلی آدم حسابی بود، خب کتابای قبل از مسلمونش هم که شما میبینید آدمی حسابیه، اومد از خدمت آیت الله محمد تقی جعفری، هم میگه آقا من گاهی من وامیسم جلو همسرم بهم اقتدا میکنه، گاهی همسرم وامیسه جلو من بهش اقتدا میکنم. آقا میگن نمیشد این کار، میگه خب دیگه حالا که نمیشد نمیکنم. یعنی حالا با صفا صفاشه ببین که خب حالا چه میگه، از اشکال نداره. خب را ظاهر قضیه هم که بحث ترجیح نیست، که یه بحث این است که میخوام مثلا محراب محل مبارزه است و کشت و کشدار، این باید مردا جلو باشن، زنها باید حرکت نرم داشته باشن. من مکرر این فیلم بسیار خوبه یتیم خانه را یه تحلیل مختصری هم کردم که اون خانم نگهبانه، اونجا که سالار میاد میخواد اون قافله را که داروها را این انگلیس ها نمیدن به بچه‌هایی که وبا گرفتن، خانم نگهبانه، اگه این نبود منطقه را سوری بخواه آخرش به زرنگ این خانم سالار میتونه اون به اصلا چیه اون محچی دارو بارا جمع کرده بودن اینا رو بردارند و برن بچه ها رو نجات برن. میخواد حرکت بدونه اون خانم نگهبان که نمیشد، اما نگهبانی میده تا سالار بتونه کاراشو بکنه و اون نتیجه رو بگیره. ما از این جهت میگیم که زن جلو نباشد، اگه نبحثه روچان زن و مردیست هیچ جام دلیل نداریم اینجوریه. خب منظور آقای گارودی، خب اون صفاش آخرش نتیجه صفای مسیحیتش منجر شد که مسلمون بشه. آیه میگه که اینا را روشون فکر کنید که یه عده‌ای هستن که حق و اگه بهشون ارائه بدین میپذیرن. همین جاست که من میگم چرا ما نرفتیم تو بیمارستان به قول معروف انگلیسا با اینا یک گفتگوی ادیان بکنیم؟ چرا رفتیم تقابل مش میگن جدل، رفتیم با علم کلام خواستیم جدل با اینا بکنیم؟ آیا امروز ما با مسیحیت نمیتونیم زبان همدیگه رو آروم آروم بفهمیم؟ حتی کاری مشکلیه، حالا کلیسا چقدر آماده است؟ بعضی موقع آماده بودن. بعد یکی از این اساتید میفرمودن من رفتم چیه مهدویه، ایشون میگفتن من رفتم آمریکا تو کلیسا دعوت هم کردن یه جلسه نهج البلاغه گفتم، دیدن که ایشون صرف الحمدلله دنبال نهج البلاغه، گفت جلسه بعد گفتم بیا جلسه صرف اومدم تا اگه کار نداشتم اینا من هم تو میخواستم برم نهج البلاغه. همین نمونهش، نمونه همه حالا مکرر داریم. ما این نگاه را که میتونیم وارد بشیم باش رو از همین آیات میتونیم بگیریم. بر همین میفرماد که یه جریانی است که میگه حقو من میخوام، یعنی اینا که نهج البلاغه نشستن گوش دادن خوبم علاقه من شدن جلسه بعدم حاضر شدن بیان، این نشون میده که ما امکان گفتگو با اینا داریم طبق این آیاتی که جلومون است که خدا میگه که من به خاطر این روحیه اینا اینا رو براشون جزاء المحسنی. من بحث بعدی را دیگه نمی کنم، فقط یه نکته میگم همین، یعنی این بحث آیات 84 و 85 اگه تو المیزان نگاه کنین یه بحث بسیار مفصل بی نظیر راجع به توحید علامه طباطبایی اینجا کردن که به نظر من بی نظیر است، مفصل. این که من میگم علامه المیزان دایره المعارف است، اگه بخواید یه مقاله بسیار خوب دقیق راجع به توحید نهج البلاغه، توحید حکمی دینی یا نه صرفا فلسفی و اینطوری میخواید اینجا این قسمت المیزان با این دقتی که علامه کردن، من پیشنهادم اینه حداقل اگرم حالا نمیرسید بدونید یه همچین مقاله ای رو در جای دیگه به این دقت و با این وسعت گیر نمیارید. خدا رو شکر که ایشون یه همچی دقتی رو به ما داده است. توحید خیلی مهم است. توحیدی که ایشون میگه توحیدی است که مما عرف و من الحق آیه 83 رو بینید، شما باید حق رو بشناسید. شاخ گل هر جا که میروید گل است. قبوله این یا نه؟ اگه ما توحید رو بشناسیم ببینیم این توحید است قبول میکنیم. آقای شایگان میگه که ما میرفتیم این اوپانیشادها را ترجمه میکردیم برای علامه که خب بلد نبودن اون زبان. آقای شایگان زبان هندی اینا هم بلده، نمیدونم اونا با چه زبانی. بعد میگفت علامه خوب گوش میداد، میگفت ما هم که همینا رو میگیم. خیلی عجیب است، علامه شیعه مسلمان چون توحید میشناسه. بعد آقای شایگان میگه چندین بار به من گفتن که اینا را به من بده، میگه خونم سال فلان آتیش گرفت و سوخت، دیگه هم همت نکردم ترجمه کنم دوباره. خب ببین این دیگه بالاخره یه واقعیته. خودمونم که نمونهش هم که آقای مطهری توی کتاب جاذب و دافعه جلد چاپ اول، حالا شما نم پیدا کنین توی پاورقی ها میگن، به نظرم بعد هم هست، حالا من اونا دارم، میفرمان که کتاب این است مذهب من گاندی را دادم به علامه خون، سریع خون، گفت ما هم که همینا رو میگیم. این خیلی عجیبه با. ببینین
توحید اگه شما بشناسید، توحید هر جا توحید است، توحید است دیگه. توحید یک حضور خداست. ما از این جهت همه جای دنیا کم آورده. آقای رنگنون از دل سرخ پوستا توحید میارد بیرون. کتاب خیلی خوبی از این راز صلیبش رو بخونید. رنگنون مسلمون است، اولا که خوندین مسیحی بوده، یه مسیحی خیلی خوب بوده. مسیحی ها و سرخ پوستا میگن ما هر وقت میخوایم خودمون رو خوب نشون بدیم حرفای رنگنون را میزنیم. خب یعنی همین حالا هم که مسلمون است خوب میفهمید مسیحیت ها. این مسلمون نشد از که زیر پا بذارد مسیحیت ها، مسلمون شده است که مسیحیت بهتری داشته باشه. این مارتین لینکس مسئول کتابخانه سلطنتی انگلستانه، یه کتاب خیلی خوبم داره من دیدم. ایشون بعد مسلمون میشه، بهش میگن آخه چرا مسلمون شدیم به این دین، به این خوبی ها داشتیم؟ میگه آخه از بس که دینمون خوبه دیدم که اون دین همین است یخده بهتر نشون میده خودش. میگه آخه من رو من میخوام تواضع کنم، رکوع مسلمونا بهتر منو مسیحی میکنه. دقت کن، میگه من بخوام تواضع کنم دیگه، خب حالا رکوع مسلمونا همونه که من تو مسیحیت میخواستم، سجده مسلمونا همونه که، پس من نمیدونم مسلمونم یا مسیحیم، من فقط میخوام که بندگی خدا رو بکنم. فضای آیات هم میخوام نشوندون بدم، آیات عجیبی است که شما اگر که واقعا توحید پیدا کنین، مما عرفو من الحق، اولا اگه حق پیدا کنین حرفتون این دوتا آیه میشه، آخر آیه 83 و آیه آخر آیه 84 که میخواین در زمره، این زمره خوب لغتی است، ترجمه مع، میخواین در زمره شاهدین و صالحین باشین. صالحینم در قرآن عبادت صالحین که تو سلام میدین یعنی اهل البیت، یعنی اولیای معصوم، میخواین با اینا باشید شما هم. حتی حضرت ابراهیم که میفرماد مع الصالحین، تفسیر میکنن یعنی با محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذكرك و لذت مغفرتك و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارک توحیدی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف الهی توحیدی قرآنی قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرده. الهی پروردگارا قلب مبارک مولای من صاحب امر من را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب توحیدی، این انقلابی که با سعی حیات دینی بشریت به صحنه آمده است، لطف بزرگ توست برای ما، بر این ملت. پروردگارا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پایداری و برکتش را روزافزون بگردان. مقام معظم رهبری، این نمایش متعالی انقلاب اسلامی را در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. و سلام علی محمد و آل محمد.